بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در ضمن قرض می توان شرط کرد که مقترض کاهش ارزش پول را جبران کند یا نمی توان شرط کرد. مشهور اجازه ندادند شرط زمان کاهش ارزش پول را، ولیکن برخی از فقها این رو اجازه دادند. از جمله مرحوم آقای صدر در کتاب الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی صفحه 209 فرمودن: فلیس من الربا ان یدفع البنک لدى الوفاء ما يمثل قيمة ما أخذ وتقدر القيمة الحقيقية على أساس الذهب. بانك از مردم پول میگیره قربان قرض الحسنه، غیر از اون قرار داده سوداور مثل مضاربه اصلا از مردم قرض الحسنه بگیره و متعهد میشه که در باز پرداخت، در پس دادن این مبلغ به صاحبان این سپرده قرض الحسنه، نرخ روز رو هم در نظر بگیره. 10 میلیون پارسال پس انداز کردید، امسال حساب می کند به نرخ طلا 10 میلیون سال گذشته چقدر ارزش داشت، امسال چقدر ارزش دارد، کاهش ارزش او را جبران می کند. این ربا نیست. این مطلب رو بعض از تلامذه ایشان در کتاب قراءات فقهیه معاصره جلد 2 صفحه 178 پذیرفتند، ولی برخی دیگر از شاگردان ایشان رو نپذیرفتند و بین این دو شاگرد نزاع شده. ما قول طرفین رو نقل می کنیم، بعد ببینیم اقتضای انصاف چیه. اونی که در عبارت مرحومای صدره و در کتاب قراءات فقهیت معاصره مطرح شده، گفتن اصلا 10 میلیون امسال فرض کنید 1/3 10 میلیون سال گذشته مثل او تعبیر مرحوم آقای صدر اینه، مثل او نیست. کتاب قراءات فقهیه معاصره اینو میگن، میگن مگر در قرض مثلی نباید مثل رو ادا کرد؟ 10 میلیون امسال مثل 10 میلیون سال قبل نیست. امسال باید 30 میلیون بدی تا بشه مثل 10 میلیون سال قبل. چرا؟ برای این که قدرت خرید وصف مقوم اعتباریست. تالاییست منفعت استعمالیه داره اون منفعت استعمالیه. وقتی که شما کالا رو قرض گرفتید از این شخص، کالا کمیاب بود که پس میدهید به او، مثل اون کالا را، کالا در بازار زیاد شده، ارزان شده، مثل او حالا گران شدن یا ارزان شدن مقومه اون اشیاء منفعت استعمالی دارن. اما پول اعتباری منفعت استعمالی ندارد، این از همین قدرت خرید چه ارزشی دارد، چه فایده ای دارد، غیر از این که با اون مبادله کالا می شود. این قابلیت خرید کالا وصف مقوم پول هست. عرفاً تشبیه می کنند. مرحوم آقای صدر هم در بحوث جلد 5 در آخر بحث لازرد این مثال رو داره که اگر شما چاه آبی داشتید، شخصی آمد نزدیک چاه آب، فاضلاب‌تن رغبت نوعی در خرید این آبی که شما از چاه آبتون میکشید و میفروشید کم شد، هر کس میشنوه که یک متری این چاه آب همسایتون بالوعه کنده، اونم تبدیل کرده به عمومی، خیلی هم واضح دیگه رغبت نمی کنه بیاد آب از چاه شما بخرد. با این که کارشناس ها گفتن این آب شما هیچ تغییر تکوینی نشد، ولیکن منفعت استعمالیه آب این است که مردم رغبت کنند در آشامیدن آن. یک وقت ساخهای آب متعددی میکنند، دست یاد میشه، آب ساخ شما ارزون میشه. مهم قانون عرضه و تقاضا. یک وقت نه، کاری میکنن رغبت نوعیه در تحصیل آبی که شما مالک هستید کم میشود به خاطر نقصی که عرفاً در این آب ایجاد می کند. مورد زمان است، چون ایجاد نقص است در این ما. یا مثلا منزل منفعت استعمالیش به قابلیت سکونت در آن است. اگر بیاد یک شخصی شایع کنه که خانه شما مسکون جن، تا میرید بنگاه آقا یه خونه فروشی داریم، میگه بسیار خوب، تا آدرس رو میدید میگه آقا همون خونه ای که شبها از اینه درش کشتی میگیرن، منفعت استعمالی خونه شما رو دچار نقص کرد. اون کسی که این شایعه رو ایجاد کرده ضامنه. ما اینکه هیچ تغییر عینی در خانه شما ایجاد نکرد. کسی که میاد پول شما را یک سال قبل 10 میلیون میگیرد، امسال خب این 10 میلیونی که به شما میدهد تکمیلا تغییری نکرده است، مثلا اون آب سمو خونه، ولی وصف مقوم آن که قدرت خریده تغییر کرده دیگه. این 10 میلیون الان قدرت خریده شده 1/3 قدرت خریده 10 میلیون سال قبل. این مورد زمان است و عرفاً مرحوم آقای صدر میگه که الان تا 30 میلیون ندی مثل 10 میلیون سال قبل رو نداری. صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره اینو میپذیره. این یک مطلبه. مطلب دیگر که اینها رو باید از هم تفکیک کنیم در مقام بحث اینه که ما بگیم نه عرفاً این 10 میلیون مثل اون 10 میلیون سال قبل، که اصرار برخی دیگر از شاگردان مرحوم آقای صدر اینه مثل عرف اینو مثل بگیم باشه، ولیکن شما قبول دارید که کاهش قدرت خرید ضرره. رو قبول دارید. کسی که اینو قبول کنه فرض اینه قبول دارن این رو، شرط این که شما که 10 میلیون از من قرض میکنی بعد کاهش ارزشش رو حساب کن، یک سال دیگر که امسال هست میخوایی پس بدهی باید 30 میلیون پس بدهی تا قدرت خریدش کم نشده باشد، این شرط فائده نیست، این شرط دفع ضرره. شرط دفع ضرر ربا نیست، ربا شرط فائده است. این هم مطلب دوم. طبعا طبق این بیان دوم ممکنه کسی بگه اگه شرط نکنید 10 میلیون قرض دادید آقا گذاشت سال بعد خواست قرض رو ادا کند مثلش همین 10 میلیون طبق این نظر ولیکن وقتی 10 میلیون رو به این آقا میدید اون آقا متضرره. ولو این آقای مقتر ضرر نزده ولی این ضرره بر او. حالا عرض میکنم طبق این بیان دوم ممکنه کسی بگه علل قاعده مقتر ضامن نبود، اما شرط این که جبران کاهش ارزش پول بکنید شرط دفع ضرره نه شرط فائده. و ظاهر ربا که لغت معنا کرده زیاده و ظاهر زیاده در مالیته اینه که با این شرط شما زیاده در مالیت پیدا کنید نسبت به اون مقداری که قرض دادید مال بیشتری گیرت بیاد. شما 10 میلیون قرض دادید سال بعد پولی بهت میدن که ارزش آن برابر است با اون پولی که قرض دادی، شما شرط زیاده مالیه نکردی. و این که در روایات هست من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، این ظاهر عرفیش اینه که میخواد همون تحریم ربا رو مطرح کنه. از واضحات بوده که ربا حرامه، این روایت هم داره راجع به او توضیح میده. ربا چیه؟ ربا شرط زیاده مالیه و این شرط زیاده مالیه نیست. اینم بیان دوم که این دو تا بیان رو باید از هم تفکیک کنید. یک بیان سومی هم هست، او رو بگیم. و اون بیان سوم اینه که گفته میشه که آقا درسته مثل 10 میلیون سالقه، همون 10 میلیون سال، نه 30 میلیون، اما اقلا عدم تدارک این کاهش ارزش را ضرر می‌دانند که متوجه مالک می شود. یک وقت مالک راضی است، از اول خودش راضی بود، آقا 10 میلیون بهت قرض میدم، هر وقت داشتی بیا همین 10 میلیون رو بده، من اضافه بگیرم اصلا و ابدا اقدام کرده بر ضرر، اقدام بر ضرر نکرده، 10 میلیون به شما قرض داد، چه فکر میکرد مسائلی پیش بیاد 10 میلیون ارزشش یک سوم؟ اقدام بر ضرر نکرد. طبق قاعده لا ضرر و یا یک اصل عقلایی که نباید مردم را در این گونه امور مالی متضرر کرد، لا یضر بعض الناس بعضا، که اصل عقلایی هست، و اگر از پرداخت نکردن این کاهش ارزش پول مالک متضرر بشود، عقلا قبول نمی کنند تحمیل ضرر را بر اون مالک مگر خودش اقدام کرده باشد. هر کجا خودش اقدام کرد قبول، اما جایی که اقدام نکرد عقلا میگوین چرا او متضرر بشود؟ شما منشأ ضرر او بودی که پول او را ندادی تا ارزشش کم شد. اگر این بیان رو هم بگیم، این بیان سومیه که اینم میتونه منشأ زمان کاهش ارزش پول بشه، نه به نکته این که اداء مثل صدق نمی کنه. اگر همون 10 میلیون رو بدی، بیان اول میگفت، بلکه به نکته دفع ضرر و یا به نکته این که عقلا ظلم میدونن، تضییع حق میدونن. 50 سال پیش ازدواج کرده، مهرش بوده 10,000 تومان، حالا خانمش باید 20,000 تومان تاکسی تلفنی بگیره تا بیاد این 10,000 تومان مهریهش رو بگیره و بره. یک ریال بیشتر نمیدم. اینو گفته میشه در این بیان سوم که اینو عقلا مصداق ستم و تضییع حق میدونن. پس این بله، حالا این بیان سوم خلاصش اینه ما این بیانها رو الان میگیم تا فرق بین انظار مشخص بشه. آیه صدر یا صاحب کتاب قراءات الفقهیه المعاصره که بیان اول رو میگن، میگن اداء مثل فرقه میکنه. اگر پول با فاحش ارزش فاحش را بخوای پس بدی، ده میلیون را که یک سوم شد ارزشش، بخوای همون ده میلیون رو پس بدی، این اداء مثل نیست. با بیان دوم که فقط به درد صرف جبران کاهش ارزش پول میخورد، که میگفت ربا نیست چون شرط فائده مالیه نیست. با این بیان سوم که گفته میشه که ولو ده میلیون بدی اداء مثل کردی، از اون حیث ما اشکال نمی کنیم، اما این ضرر بر مالک هست و این خلاف قاعده لا ضرر و خلاف ارتکاز عقلایی است و به همین خاطر عقلا و شاهد بر این مطلب می توانید بگیرید که عقلا اگر اختلاف فاحش باشه ظلم می دونن، تضییع حق می دونن. شخصی از شما مبلغی گرفت برای شما خانه بخره، نخرید تا پول دچار تورم شد، یا اصلا برد پول رو خرج کرد یا خرج نکرد کناری گذاشت، بعدش آمده به شما بعد از سالها میگه آقا ببخشید جوان بودیم اشتباه کردیم سهل‌انگاری کردیم، اومدیم به شما گفتیم پول گم شده، شیطون گولمون زد، اون ده میلیونی که دادی برات خونه بخرم خونه نخریدم، بدهکار بودم رفتم بدهکاری مدادم، حالا بفرمایید ده میلیون. میگه خوش انصاف، میدونی چه بلا سر من آوردی؟ اون موقع با ده میلیون خونه میتونستم بخرم، الان با ده میلیون هر سبت خدمت این که دوچرخه هم به زور میتونم بخرم. این بیان سومه. ضرر منشأ میشه، حالا یا به طبق استناد قاعده لا ضرر یا ارتکاز عقلایی دفع ضرر که شاهدش هم اینه که عقلا این رو ظلم و ستم میدونن. این جامعه این بیان سوم. حالا اجازه بفرمایید، حالا شما بیان سوم اینو تلقی کنید، بعد بیان سوم رو مثل گوشت قربانی چند قسمت کنید، اب نداره. فعلا بیان سوم جامعش اینه که ولو پرداخت این ده میلیون الان به اشکال این که اداء مثل نیست، بیان اول بود سبقه این بیان سوم گفته می شود نخیر اداء مثل است، هیچ مشکلی ندارد، اما اداء مثلی همراه با زیان زدن به مالک و این خلاف ارتکاز عقلایی است و خلاف قاعده ناظره و این منشأ زمان میشه. وقتی منشأ زمان شد در قرضم میتونن بگن خب همونی که طبق لازرت زامنی، ما میگیم در قرض که تو زامنی چیز جدیدی نگفتیم. اگر بیان سوم رو بگیم، بیان اول رو نگیم، بیان دوم رو هم نگیم، بیان سوم کافی برای اینکه شرط جبران کاهش ارزش پول دیگر اشکالی نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه مقتضای قاعده است. چرا شرط زیاده است؟ شرط واجب که این اشکال نداره در بحث ربا گفتن شرط بکنه مقرض بر مقترض که اداء واجب بکنی، این اشکال نداره که نفقه واجبت رو بدی، اون بدهکاری واجبی که داری قبلا از من گرفتی نداری حتما بده، بهت قرض میدم به شرطی که اون بدهکاری که چند سال قبل به من داشتی و نمیدی اونم فردا همزمان با شمای ساده به این آقایی که ازتون قرض گرفته چند ساله و نمیده میگید باشه دو مرتبه به قرض میدم، ولی فردا شرط میکنم هم این بدهی تو بدیم همون بدهیه قبلی تو، اشکال نکنه ربا اصلا از این منصرفه. خب اینجا هم میگید وقتی واجب شما دفع ضرر بکنی از من طبق حالا ارتکاز و غلا قاعده لازم من رو شرط میکنم این واجب رو، کاری جدید نکردم. حالا این سه بیان، یک بیانی هست که من فکر میکنم برمیگرده به اون بیان اول، بعضی از کلمات بعضی از معاصرین مطرح کردن گفتن آقا اون اختلاف فاحش که به وجود آمد، تورم فاحش که به وجود آمد، شما بیایید همون 10 میلیون سابق رو بدی اداء قول نمیداند، پس تو کلمات بعضی از آقایان صاحب رسالت اداء دین نمیدون و ما در مصادیق باید بریم سراغ عرف، نه فقط در مفاهیم، در مصادیق هم باید بریم سراغ عرف. اگر همون مثال واضح رو بزنیم 10,000 تومان مهریه این خانم بود 50 سال پیش، همون 10,000 تومان رو بخواد بده میگه این اداء دین نکرده که، و مصداق اداء دین رو باید از عرف بگیره. این بیان بیان مستقل نیست، یا نکتش اینه که این 10,000 تومان الان مثل این 10,000 تومان نمیدانند، اون بیان اول میشه، تا نکتش اینه که اگر مثل او میدانن حکم اغلایی میکنن که از جبران کاهش ارزش پول بکنی، میشه بیانه سوم. بیانه جدیدی نیست و مبتنیست بر این که بگیم عرف مرجع در تشخیص مصادیق است که مورد نزاع بین علما، همه که قبول ندارن، امام میفرمید که اون مرجع است در تشخیص مصادیق، مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد میفرمودن نخیر، ما از اون مفاهیم رو میگیریم، مصادیق رو خودمون با دقت علمی باید تشخیص بدیم، مفاهیم رو از اون میگیریم، اما اینکه این مصداق این مفهوم است یا نیست هم مرحوم آقای خویی دارن، هم مرحوم آقای سعد دارن، هم مرحوم استاد دارن، تو همونن که معنا نداره به عرف رجوع کنید، عرف شاید خطا میکنه در تشخیص مصداق. بیان اول میگفت خب اغلا میگن اداء المثل و مثل یعنی ما هم مثل عرفن، این مثل عرفی نیست، خیلی بیان واضحی بود. اداء دین طبق این بیان، طبق این بیانی که از کنم بعضی از صاحب رساله ها دارن، اداء دین واجبه دیگه، هم قرآن، هم قرآن میگه، هم روایات میگه، هم اغلا میگه. حالا دیگه میگن وقتی که ادا دین صرف نمی کنه مگر با در موارد اختلاف فاحش، تورم فاحش، باید این تورم فاحش رو جبران کنید کلن، نه اینکه نصفش رو جبران کنید. حالا نظر اینها اینه. حالا از بیان اول شروع کنیم. بیان اول برخی از تلامذه بزرگوار مرحوم آیستر در یک مقاله ای مناقشه کردن، گفتن آقا این درست نیست که شما میگید این 10 میلیون الان مثل 10 میلیون پارسال نیست، این 10,000 تومان الان مثل 10,000 تومان 50 سال قبلی. چرا نیست؟ مثل مگه چیه؟ در مثلیت اوصاف ذاتیه رو لحاظ میکنن. یعنی چی؟ ایشون فرموده که ما دو جور اوصاف داریم، یکی اوصاف ذاتیه، یکی اوصاف نسبیه. اوصاف ذاتیه مثلا یخ اوصاف ذاتیش اینه که خنک میکنه، این زن تو آب سرد میشه. اگر یک کاری بکنه شخص که این یخ این تأثیرش رو از دست بده، تا میریزی تو آب خودش میشه تبدیل میشه به آب گرم، بجا این که آب رو سرد کنه خودش مزمن میشه. خب این بله، این وصف ذاتیش مختل شده. اینجا شما اگر از کسی یف فرض بگیرید و یفی به او پس بدید که اون وصف ذاتی رو نداشته باشه، این اداء مثل او نیست. اما برخی از اوصاف اوصاف نسبیان. اوصاف نسبیان نیست، یعنی باید یک لحاظی کنیم بگیم یف در هنگامی که مردم نیاز به یخ دارن، یعنی در تابستان. یخ در زمانی که مردم نیاز به آن ندارن، یعنی زمستان. شما اگر در زمستان مثلا حساب کنید و در تابستان این بحث رو پیش بکشید، در تابستان از شخصی یخ قرض گرفتید، این سایه داری یخ قرض بدی به ما؟ بله بفرما. خب هم مطالبه نکرد، وسط زمستون میداری یخ رو به او پس میدی، یخ رو به او پس دادی. حالا اون وقتی که از او یخ رو گرفته بودی وقت گرما بود، حالا وقت گرما نیست. اینها عرفاً دخالتی در مثلیت نداره. بالاخره این مثل میمونه، مردم وقتی کالا کمیابه رغبتشون به تحصیل این کالا زیاده، کالا گرون میشه. وقتی کالا زیاده رغبتشون به تحصیل این کالا به خاطر کثرتش در بازار کم میشه، میرن از جایی دیگه تهیه میکنن. حالا اگر من از شما موقعی یخ رو قرض گرفتم که یخ کمیاب بود، بعد موقعی پس دادم که یخ زیاد بود، من ادا نکردم مثل اون یخ گذشته را، عرفیت نداره، عرفیت نداره. مثل ظاهرش اینه که اونی که ذات او و اوصاف ذاتی او حفظ بشه، اما اوصاف او بالقیاس الالغیر، به نسبت الالغیر، اون که وصف این نیست. مثل این میمونه، شما اگر شخصی یخ داشت خواست بفروشید، هوا گرم بود، قیمتش خیلی خوبه دیگه، مردم سریع میان بفروشید، کاری کردی هوا خنک شد، حالا یک وردی خوندی، با جن مرتبط شدی، دعایی کردی، اللهم برد جبنا کما بردت جبنا فی هذا الیوم، خب هوا سر شد، این بنده خدا یفهامون رو دستش کسی نمیاد یفهامون. شما البته اگه به قصد اضرار به او بود مدار میشی، نه قصد اضرار نداری، از گرما عذیت شدی، میگی خدا اللهم بر جو و نافی آدلیو، خدا خیلی گوش به حرفت میده، سری هوا رو خنک کرد، شما زامنی چون یک نقصی در اون یخها ایجاد کردی، مردم دیگر رغبت ندارن اون یخها را بخرن. این فرق میکنه با این که بگی اللهم خرد ثلج فلانه، اللهم لا تجعل ثلج فلانه مبردا، خدا هم که حالا این بارم گوش برده این بدید ببینید چی میشه. یخ او حالا یک کاری کردی، بالاخره یک عملیاتی انجام دادی، در ثلج او تاثیر گذاشت، او دیگر ثلجش منشأ اثر کافی نبود، در اونجا ضامنی. فرقش اینه در این مثال دوم ثلج او را ناقص کردی، اگه بخوای حساب کنی این ثلج مثل ثلج قبلی، مثل ثلج دیروز نیست، اون ثلج دیروز سبب خنکی آب بود، این نیست، اما اونجایی که هوا خنک بشه میتونی بگی که این یخ امروز مثل یخ دیروز نیست، رفتی داری مثل همون یخ دیروزه، هوا خنک شده. فرمودن که در پولم وقتی کاهش ارزش پیدا میکنه همینه، نسبت میسنجی این پول را با قیمت کالاها، میگی آقا من این 10,000 تومان 50 سال پیش میرفتم خونه میخریدم، نسبت با خونه حساب میکنم، الانم که برم یک موتور نمیتونم بخرم، این میشه اوصاف نسبیه. ایشون میگن من نمیگم اون قاتلی که 10 میلیون شخصی یا 50 سال پیش قتل کرد و نداد به او، یا اون بدهکاری که از وقت اداء بدهیش گذشت و عمدن بدهیش را نداد و طول ارزان شد ضرر نزده است به مالک، نخیر ضرر زده است و طبق قاعده لازرد ضامن است، اما بیان اول رو قبول ندارم. بیان اول که میگه این 10,000 تومان مثل 10,000 تومان 50 سال قبل نیست، اینو قبول ندارم، چون وصف ذاتی این 10,000 تومان محفوظه. ایشون فرمودن شاهد بر این مطلب ما، اینو بگم بقیه بس انشاءالله هفته آینده، اینه در زمان ائمه درهم و دینارم درسته که یک منفعت استعمالی داشته، زیورالات می کردن، اما درهم و دینار منفعت متعارفش قابلیت مبادله کالا، کسی که دمید اینا رو زیورات بکنه دور گردن خانومش مندازه، درهم و دینار قابلیت متعارف خرید داره، اون زمان هم ارزون می شد درهم، ارزون می شد دینار، هیچ فتوایی نبود، هیچ روایتی نبود، میگه کاهش ارزش خرید درهم و دینار مورد زمان است، و اگر شما قبلا 10 درهم گرفتی که قدرت خریدش برابر با 1 دینار بود، الان بخوای 10 درهم به اومدی ادای مثل نکردی، هیچ که اینو نمیگفت. همین بیان در اوراق نقدیه و پول میاد، این محصل بیان ایشان است در یک مقاله در کتاب قرائات الفقهیه بر علیه این مقاله مطالبی گفتند مطالب دقیق انسان هفته آینده بررسی میکنه. های های دیگه.